السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما درباره آثار نماز بود که گفتیم منهاج الانبیا روایت از پیامبر بود که فرمود که در نماز شرایع دین هست، از آیین‌های دین هستش و در اون رضای حق تعالی راه انبیا هست. از اول دارم میخونم، اونا که نبودن، نمازگزار محبوب ملائکه هست و نماز هدایت و ایمان هست و نور معرفت هست، برکت در رزق هست، راحت بدن هست و کراهت شیطان و سلاح بر علیه کفار و کافرین در واقع و اجابت دعا هست. تا اینجا رسیدیم. از اینجا به بعد حضرت می‌فرماید که و قبول للاعمال، نماز موجب قبولی سایر اعمال هست، یعنی اون چه که تأثیرگذار هست، موجب میشه، اصل هست که سایر اعمال پذیرفته بشن، نماز هست، چون ستون هست، ستون دین هست دیگه. به هر حال مثل ساختمون اگر ستون نداشته باشه سایر قسمتاش به درد نمیخوره. نماز هم اگر کسی اهل نماز نباشه دینداریش به درد نخواهد خورد. سایر اعمال اگر بخوام پذیرفته بشن منوط به نماز هستش. و زادون للمؤمن من الدنیا الی الاخره، و توشه مؤمن هست از دنیا به آخرت. نماز توشه هست که مؤمن با خودش از دنیا به آخرت میبره. خب هر چقدر بهتر، هر چی با کیفیت‌تر، هر چی بیشتر بهتر هستش. و شفیع بینه و بین ملک الموت، نماز شفیع هست بین انسان و ملک الموت. فرشته موت حضرت عزرائیل علیه السلام به محضرشون یه صلوات خط بفرمایید. صلى على محمد و آل محمد و عجل فرج. قبلا هم عرض کردم فرشته ای هستش که قبض ارواح کار اوست. در تمام عالم نیرو و فرشته ای هستش که کار قبض رو انجام میده. هر جای عالم قبضی انجام میشه، در مورد انسان ها، حیوان ها، گیاهان و خروج از این مرحله کار قابض الارواح و ملک الموت و عمال او هستند. و کیفیت اینکه او چگونه جان ما رو در واقع میگیره، جان ما یعنی خود ما رو میگیره در واقع، چون ما غیر از جان چیز دیگری که نیستیم، که قبض میکنه ما رو، بسته به کیفیت رفتار ما و اعمال ما و روح ما هستش. در روایت داریم که ملک الموت علیه السلام با قیافه های مختلف برای قبض روح میاد، به صورت زیباترین قیافه ها تا وحشتناکترین و زشترین قیافه ها میاد. اون چه که قیافه ملک الموت رو زشت یا زیبا میکنه، زشتی و زیبایی خود آدمه. در واقع او تابع روح ماست، تابع نفس ماست. کیفیت این که یک قوه، یعنی همون فرشته مرگ، با ما برخورد میکنه، کیفیت آمادگی ماست و کارایی ماست که ما چگونه خودمون رو برای اون ملاقات مهم آماده کرده باشیم. پس این که در روایت داریم که حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند میخواد که قیافه ملک الموت رو ببینه اون موقعی که جان مؤمن رو میگیره و جان کافر رو. میفرماید که وقتی که با قیافه‌ای که جان کافر رو میگیره اومد نزد حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم به قدری ترس برش داشت که فرمودن که اگر یه نفر جهنم هم نره همین یه قیافه رو ببینه برای کارش بسه، همین دیدن یک بار این بسه. حالا خدا میدونه چقدر دهشت و وحشت داشته اون قیافه که اونقدر حضرت ابراهیم علیه السلام با اون قدرت روحی فوق‌العاده‌اش ترس برش داشته. و بعد میفهمد که وقتی که قبض روح مؤمن با قیافه‌ای که هنگام قبض روح مؤمن میاد خدمت حضرت رسید، حضرت به قدری مسرور شد و لذت برد، فرمود که اگر کسی بهشت هم داره همین قیافه رو یک بار هم ببینه کافی استش. یعنی اونقدر تفاوت وجود داره. پس این که ملک الموت داریم برای مؤمن، خیلی حضرت ملک الموت برای مؤمن با تواضع و مهربانی میاد سراغش برای قبض روح، و در حدیث داریم مثل یک غلام، مثل یک خدمتکار میاد و با ادب دعوت میکنه از مؤمن بعد از اینکه پنج تن رو علیهم السلام رو به مؤمن نشون میده، در مؤمن رغبت و میل ایجاد میکنه، با آرامش خیلی زیادی مؤمن رو منتقل میکنه به عالم برزخ. خب پس هر چقدر درون یه نفر زیباتر باشه فرشته مرگ رو زیباتر میبینه، هر چقدر زشت باشه، اینم خود آدم میتونه بفهمه، هر چقدر زشت باشه بدتر، خطرناکتر و وحشتناکتر میاد به سراغ ما. حالا میفهمد که نماز شفیع بین انسان و ملک الموت هستش، یعنی باعث میشه که ملک الموت به صورت خطرناک و دردآور و بد به سراغ انسان نیاد، با مهربانی بیاد به سراغ انسان. خب نماز رو من هر چقدر راجع به این آثار صحبت بکنیم، اینجا روایت زیاد حضرت مطالب مهم میداره، باز خیلی کم هست. در بحث اسماء الله توضیح دادیم که ما برای اشیا و برای موجودات چند نوع وجود قائل هستیم: وجود کتبی، وجود لفظی و وجودهای چی؟ بالاتر، درجات بالاتر. گفتیم که وجود کتبی هر چیزی تأثیرگذار هستش، برای همین شما وقتی که یه دعا رو می‌نویسید، اسماء الله رو می‌نویسید، همراهتون هست، این تأثیرگذاره. وجود کتبیه، هیچی نیست، خودت هم متوجه نمی‌شی. این یه آدم بی‌سوادی رفته پیش یه کسی، اونم براش یه دعایی نوشته، یه ولی خدایی، یه عالمی، یه دعایی نوشته داده دستش، گفته این همراهت باشه. یا شما میری تو همین مغازه ها، از این گردنبند ها هست که اسم خدا روش هست و چهار قل و آیت الکرسی و این چیزه هست، خودت هم نمیدونی چیه، ولی وقت میخری میندازه گردنت، یا کسی میخره میندازه گردنت اگر اصلا سواد هم نداشته باشه. همون وجود کتبی دارای اثر هستش، همون وجود کتبی دارای اثره. این که مثلا شما فرض فرمایید در یه ظرفی اسم خدا رو می‌نویسید، مثلا می‌تونید شما با زعفرون اسم خدا رو بنویسید، سوره مثلا آیت الکرسی بنویس، معوذتین بنویس، چی بنویس، بعد آب بریز روش بخور، اون وجود کتبی مؤثره واقعا. یه تو این مباحث امروز هم که دیگه علوم ثابت کردن، همون سیدی آب، شما دیدید سیدی آب وقتی الله به آب یا قرآن خونده میشد چقدر تأثیر داره وقتی که چیز دیگه گفت نمیشه. این وجود کتبی نیست، البته وجود چیه؟ لفظی است که شما میگید این رو، وقتی میگید بسم الله الرحمن الرحیم، الله یا هر چیز دیگری از اسماء مقدس میگید تأثیر داره. اسماء غیر مقدس هم انسان میگه تأثیرگذار هستش، اونم تأثیرگذار هستش. هر اسمی رو که انسان میبره تاریکی میاره یا نورانیت میاره. برابر این وجود لفظی و وجود کتبی هم دارای اثر هست. در مورد نماز یک کسی معنیش هم نفهمه، اصلا ندونه چیه، درکی هم نداشته باشه. ما یه سلسله آثار داریم، آثاری هستش که باید تو سطح بالا و برد بالا روی ما بگذاره، که وقتی شما معنی نماز رو نمیفهمید، این ندونستن معنی نماز باعث میشه اون آثار با برد بلندش رو ما ظاهر نشه، چون شما اصلا ارتباط برقرار نکردید. مثل که الان شما بیاید سر کلاس، الان نشستید اینجا، یه کسی فارس زبان نباشه، مثلا ترک باشه، اصلا زبان فارسی متوجه نشه، عرب باشه متوجه نشه، اما صرف این که بیاد تو همین جلسه بشینه و این حرفایی که ما داریم میزنیم، لفظ رو داریم میگیم، شما دارید صلوات میفرستید، این صلواتایی که شما میفرستید یه وجود چی رو تولید میکنید؟ یه وجود لفظی رو تولید میکنید. این نوع تاثیر و نورانیتی که رو اون میذاره غیر از این هستش که توی مجلس فسق و فجور بره و حرفای چی بشنوه؟ حرفای بد بشنوه، ولی اینکه اونجا هم اونا فارسی هم بگن، زمین تا آسمون دوتا با هم دیگه متفاوته. لذا نماز حتی اگه آدم معنیش هم نمیفهمه، همین قیافه در آوردن، ظاهر در آوردن، رو به قبله وایستادن، وضو گرفتن، این اسما رو به زبون آوردن، گفتن، داره چیه؟ طهارت میاره، یک نوع تأثیرگذاری داره و یه نوع پاکی های در حد خودش ایجاد میکنه، یه آثاری در حد خودش برای انسان داره. پس ذکر، لفظ، قرآن، نماز، صلوات، وقتی که وجود لفظی داره، وجود کتبی داره، وجود کتبیش یه سلسله آثار داره، وجود لفظی داره یک سلسله آثار داره، وجودهای دیگه که داره یک سلسله آثار خاص خودش رو داره. لذا شما وقتی که وارد میشی میبینی که مثلا شما وارد مسجد میشی، کاری هم نمی‌کنی، اما احساس پاکی می‌کنی توی مسجد. ناخودآگاه احساس چی می‌کنی؟ آرامش داری. میری حرم همینجوری هست. کلیسا هم که شما بری باز می‌بینی اثر خاص خودش رو داره. مقداری که توش طهارت هست می‌بینید که به آثار خودش خود. کنیسه یهودی هم که برید باز می‌بینید همینجور هستش. یه حسینیه، یه تکیه، هر جو که شما می‌رید می‌بینید اون آثار خاص خودش رو روی ما میذاره. کمون که اگر به گونه دیگه باشه، شما میرید توی بتکده هم که میرید، همون بتخونه هم آثار خودش رو به صورت منفی روی انسان میگذاره. پس وقتی میخوایم راجع به نماز صحبت بکنیم، آثارش بی نهایت آثار داره. ما نمیدونیم چقدر، یه قسمتش ها معصوم شمرده داره برای ما میگه و ما بدونیم. لذا این صورت کتبی نماز، صورت لفظی نماز، ما وقتی میخونیم یا اذکار، اینها نوعی از طهارت رو برای ما به ارمغان میاره که در نوع ارتباط ملک الموت با ما چی هستش؟ تأثیر گذاره. و انسون فی قبره، به 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 به، انسون فی قبره، نماز انس انسان در قبرش هست. قبر رو گفتیم چیه؟ قبر گفتیم یعنی نفس خودمون. هر کس میخواد بدونه که قبرش چه جوری است، ببینه الان روحش تو چه وضعیتی است. همین الان که باهاش هست، شخصیتاً چه جور روحی داره. همین روحی که ما داریم همون قبر ماست. هر جوری که الان زندگی داریم میکنیم، یعنی هر شخصیتی که الان ما داریم، نفس ما، قبر ما هم همون هستش. بنابراین اگه شما یه روح شادی دارید، یه روح آرامی دارید، یه روحی دارید که میتونه با خدا لذت ببره، با معصومی لذت ببره، با ماورای طبیعت لذت ببره، با قرآن رفیق باشه، بپذیردش، دوست اینها باشه، پذیرش اینها در وجود او کار راحتی باشه، با این چیزها انس داره، قبر شما هم بعداً همین جوری خواهد شد. یعنی وقتی که وارد نظام برزخیتون میشید، اگه یه نفر قرآن بخونه براتون، از اینجا فاتحه بفرسته برای شما، یا بیاد سر قبر شما برای شما زیارت عاشورا بخونه، میبینید که تأثیر گذاره. یعنی تو قبر شما تأثیر میذاره، چون قبلا رو قبر شما که همون نفستون بود چی میشد؟ تأثیر میذاشت. حالا یه موقع الان فرض فرمایید که بنده یه آدم بی سوادی هستم که با ادعیه بزرگ ارتباط نمی، مثلا زیارت جامع کبیره برای من بخونه هیچی سرم نمیشه، دعای عرفه بخونم هیچی سرم نمیشه، خیلی حالا درک درستی ازش ندارم. حالا یه کسی میخواد بیاد سر قبر من الان برای من جامع کبیره بخونه، هدیه کنه، خیلی چیزی به من نمیرسه، چون قبر من، اگه میخوایم بدونیم چیزی به قبر کسی میرسه، یادتون باشه، اگه میخواید بدونیم قبر، مثلا پدرتون به رحمت خدا رفته، مادرتون به رحمت خدا رفته، میخواید یه چیزی برای قبرش بفرستید، بفرستید قبرش نورانی بشه. ببین باید یه جوری باشه که این تو دنیا بوده، اگه اینو میخوندی چی میشده؟ نورانی میشده. ها تو الان برو مثلا براش روشن کبیر بخون، برو مثلا فرض فهم زیارت جامع کبیره بخون، این تو دنیا بود از این استفاده نمیکرد. ولی مثلا یه زیارت عاشورا میخوند، یه روزه ابوالفضل مثلا شما میخوندی، میدید این خیلی شنگول میشد با یه روزه ابوالفضل. یه چند تا صلواتی مثلا فرض فهمید با یه سوره از سوره های قرآن رفیق بوده. مثلا که شما ببینید برای سوره مثلا انبیا بخونید هیچ درکی ازش نداره، ولی مثلا با سوره ناس خیلی صفا میکرده. این سوره ناس همه چی بوده براش، همه کاری هم میکرده. یا یه دعایی مثلا هست، دعایی که مثلا آدم باش اونس داره حتی نفهمه معنیشه، ولی یه اونسی باهاش داشته. مثلا بنده خدا میگفت که این مادر زن ما هر وقت پشه و اینا میاد توی خونه میگه که به دعای حشرات بخونه. این دعایی هست اول مفاتی عشرات، ده تاییت عشره، ده ده تا ده تا ده تا چیز داره. میگه دعای حشرات، این دعای حشرات بخونه. میگه با این دعای حشرات یه اونسی داره. حالا آدم میخونه حشرهای قبرش میرن بیرون مثلا. بالاخره اینجوری با این اونسی داره. این میگه من هر وقت خونمون پشه میاد و ساس میاد سوره ناس میخونم، میگم قل اعوذ برب ناس، برو ای ساس، برو ای ساس. خلاصه از این سوره ناس با برطرف کردن ساس استفاده میکرده. حالا بالاخره یه جوری باهاش سنخیت داره، یه جوری باهاش صفا میکنه. شما باید همین چیزی که این باهاش سنخیت داشته و صفا میکرده براش چیکار کنی؟ براش بفرستید. ولی چیزی که این اصلا استفاده نمیکرده، چه بسا بعدش میومده اگه میخوندید، ولو مذهبی هم هست خوشش نمی اومده براش بفرستی، اونجا چیزی جذب نمیکنه. برای این شما اگه الان مثلا فرض بفرمایید که قبر شما الان با نماز روشن میشه، اگه میخواد ببینید اونجا قبرتون با نماز روشن میشه، ببینید اینجا روشن میشه یا نه. به قول لاتا میگه بزن روشنشی، این که میگم بزن روشنشی، همه روشن نمیشن اگه بزنن. اگه همه بزنن که روشن نمیشن که. کیا روشن میشن؟ اونا که سنخیت دارن اهلشن که بزنن روشن میشن. حالا اگه شما زدی تاریک شدی این دیگه نمیشه، جو در نمیاد. میگه نماز انس در قبره. ببین اگه نماز بزنی روشن میشی یا نه. اگه نماز بزنی روشن میشی، بله تو قبرم روشن میکنه اونجا. یه کسی برات دو رکعت نماز بخونه اهدا بکنه برات، خیلی روشن میشی، خیلی خوبه. این نمازی هم که اینجا خوندی روشن شدی، اونجا هم چیکارت میکنه؟ اونجا هم روشنت میکنه. پس این دقت بکنیم که مبنا خودمونیم، همین الان مبنا الان خودمونیم. اگر شخصیتاً لهی، فشرده‌ای، تنیده‌ای، خلاصه مضطربی، اون برام همین گرفتاری ها داری. اگر اینجا نمازت، زیارتت، روزت، حجت، نمیدونم کارهایی که میکنیم، یه شخصیت شاد، یه شخصیت آروم، یه شخصیت با اخلاق، یه شخصیت با ادب، یه شخصیت مهربان درست میکنه تو رو، خب اونجا هم خیلی مؤثر هستش، اونجا هم قبرت همین جوری هستش. لذا شما میبینید که آدمایی که اینجا از نظر فشار روحی انقباض دارن، شهیدم که میشن میرن توی قبر انقباض دارن، با اینکه شهیدم هستن. شما داستان سعد رو نگاه کنید، پیغمبر به شهادت میرسه، شهید رکاب پیغمبره، میکائیل و جبریل با 70,000 فرشته میان تشییع جنازش. اما چون این آدم تو خونه بد اخلاقی میکرده، زن و بچه‌ش تو فشار روانی میذاشته، کمی حالا وقایع واقعا بد اخلاقی دیگه. بد اخلاقی تو فشار گذاشتن خودمون و کیه و دیگران دیگه، خلقش و قیافش رو که تنگ میکنه، اخم که میکنه، سر صدا که میکنه، نمیدونم هی بهانه جویی میکنه، هی قر میزنه، نق میزنه، همه رو تو فشار میذاره. این الان قبرش تو فشاره دیگه، همین الان قبرش تو فشاره. این فردا هم که میمیره این فشار قبر رو داره با خودش. خیلی هم آدم خوبی باشه، باز چی داره؟ باز فشار قبر رو داره با خودش. هیچ کس رو فشار ندید عزیزان، یادتون باشه. انسان خودش رو یه جوری تربیت بکنه که نه پدرش ازش تو فشار قرار بگیره، نه مادرش ازش تو فشار قرار بگیره، نه خانوادش تو فشار قرار بگیرن، نه مدیرش تو فشار قرار بگیره، نه زیر دستش تو فشار قرار بگیره. بی خود کسی رو ما توی با اخلاقمون، با رفتارمون چیز تو فشار قرار ندیم، روح کسی رو منقبض نکنیم، انقباض در کسی ایجاد نکنیم. اینا خیلی خطرناکه. هر یه انقباضی که به دیگران ما وارد بکنیم به ما وارد میشه. این نظام کاملا ریاضی هستش، به ما وارد میشه. خب میفهمد نماز انس در قبر هست. انس در قبر ببین الان چقدر باهاش انس داری، هر چقدر انس تو با نماز الان بیشتر کنی اون بر روشن تر هستی. نماز نه، با قرآن، با صلوات، با ذکر، با روزه، با زیارت، با هر چیز مقدس، اینا روشنت میکنه همه. پس ببینید ما خیلی روشنایی زیاد داریم که میتونیم با اینها چیکار کنیم، خودمون رو روشن بکنیم، استفاده بکنیم و روشن شیم. یکی از چیزایی که ما رو روشن میکنه نماز هستش که روشنایی میاره برای ما. انس در قبر هست. پس سعی کنید الان که تو قبر هستید، همین الان ما تو قبریم، ای کاش میفهمیدیم که الان تو قبریم ما. اگه ما الان توی قبر که هستیم انس بگیریم با نماز، یعنی ساعتایی که قرار غم و غصه فشار بیاد سراغمون، اعصابمون خرد بشه، انبساطمون از بین بره، شما میرید که چند تا آیه قرآن میخونید، یه مجلسی میرید، کسی از مؤمنین رو میبینید، یه صلواتی میفرستید، یه روزه، یه زیارتی روشن میشی، در میای انشالله اونجا هم میتونی وقتی که تاریکی های اونجا و فشار های اونجا انسان قرار میگیره خودشو با این چیزا چیکار کنه؟ یعنی این چیزا باهاش هست، خود به خود نجاتش میده. خب پس من توضیح بدم این روی مرتبه دیگه، سعی کنید تمام قبرتون رو روشن کنید، یعنی تمام مدت قبر. مدت قبر یعنی چی؟ مدت عمرتون. در تمام مدت عمر آرامش و انبساطتون از دست ندید. خب اونم راه های خاص خودشو داره که انسان آرامش و انبساط خودشو از دست نده و قدرتمند بشه. اینا خیلی مهمه، اینا به برکت دین و دینداری انسان میتونه آرامش خودش رو حفظ بکنه. خب این خیلی مژده بزرگی است که نماز چی است برای ما؟ انس در قبر هستش. پس سعی کنیم با نماز رفیق شیم، به جای که ازش فرار کنیم، تلخ بشه برامون، جذاب بشه برامون، شیرین بشه برامون. از نمازهای واجب هم بگذاریم، یه مقدار سعی کنیم نمازهای مستحبی هم زیاد بکنیم، از نماز خوشمون بیاد. اول یه نماز قفیله بین نماز مغرب و عشا بخونید، یه دو رکعت نماز نشسته بخونید بعد از نماز عشا، نماز وتیره اینجا اینها. بعد حالا مثلا فرض فرمایید قبل از نماز صبح یه دو رکعت نافله صبح انسان میتونه بخونه، یواش یواش نافله ها نمازهای دیگر رو اضافه کنه. اینها مجموعا باعث میشه که انسان با نماز انس برقرار بکنه. خب به 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 و فراشون تحت جنبه. صلوات خط بفرمایید. و فراشون تحت جنبه، یعنی نماز فرش زیر اوست، فرش زیر اوست در قبر. خب اشاره تو دنیا هم همینجوری باشه، تو دنیا ما با نماز بتونیم آرامش داشته باشیم. هر چقدر انسان آرامش کسب میکنه فرش زیر پاش هم بهتر هست. و جواب لمنکر و نکیر، این قسمت خیلی قسمت سختی هستش، جواب نکیر و منکر هستش نماز برای ما. اون دو فرشته ای که میان و سؤال از عقاید و رفتارها و اعمال ما میکنن، یه خود نمازی هستش، جواب هستش. چرا جوابه؟ برای اینکه شما در نماز تمام عقایدت رو چیکار میکنی؟ اظهار میکنی، اشهد ان لا اله الا الله، از خدا شروع میکنی، پیامبر رو میگی، صلواتت رو میفرستی، پس توحید و نبوت و ولایتت رو همه رو داری، معاد رو داری، مالک یوم الدین، همه رو اعتقاداتت رو ابراز میکنی. هر روز سر نماز این کارا رو میکنی میکنی میکنی، هی یک سره میگی 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 و اثر داره، اینها کار خودش رو میکنه، تأثیر خودش رو میذاره، اینا رو یواش یواش جز باورهای ما میکنه. قربون خدا برم، یه کاری کرده که یه نفر با کمترین امکانات، با کمترین اطلاعات، با بدترین وضعیت، در ضعیفترین حالت وقتی نماز میخونه دائما تربیت میشه، دائما تربیت میشه، هی اینا رو میگه 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 میگه، میشنوه میشنوه میشنوه، تا یواش یواش جز چی میشه؟ جزء وجودش میشه. وقت میبینی به راحتی هم دیگه خارج نمیشه. عوام ما رو نگاه کنید، عوام ما چقدر خوب هستن، چقدر محکم هستن. نگاه میکنید میبینید که تا آخرین لحظات عقایدشون باوراشون رو با خودشون دارن، هیچ وقت هم ازشون گرفته نمیشه. چقدر خوب هستن مردم، ولو بی سواد شدم که شما میرید نگاه میکنید، چون این درست بی سوادم هست ولی ده ها سال چیکار کرده؟ نماز خونده، تأثیر داشته. بالاخره این کلمات شنیدنش رو منبرها، پای منبرها، این ور اون ور، همینجوری یک سره هی رفته توی وجود این، رفته توی وجود این، تا چی شده؟ تا باور کرده. بعضی وقتا انسان مثلا بعضی از این چیزها رو اونقدر باور میکنه، مثلا این حضرت ابوالفضل رو خیلی بیشتر باور میکنه تا بقیه معصومین. یکی از علما گفتش که مردم ما به حضرت عباس خدا داریم، یعنی مردم باورشون نسبت به حضرت عباس چیه؟ بیشتره دیگه، اینقدر باور کردن که اگه خدا هم بخواد خودش رو ثابت کنه باید به کی متوسل شه؟ باید به حضرت عباس متوسل بشه دیگه. این دیگه خیلی هست، این جزء وجودش شده الحمدلله. همون هم خیلی خوب است، هم از عباس هم که باور بکنه، هم از عباس هم نجاتش میده و کمک میکنه. اینها خیلی اثر داره همینجوری. خب و تکون صلاة العبد عند المحشر تاجن علی رأسه. به به، نماز، نماز بنده در محشر یک تاجی بر سر اوست، یک تاجی بر سر اوست. یعنی افراد با هیبت ها و قیافه ها و لباس های مختلفی محشور میشن در قیامت، با وضعیت خاصی محشور میشن، میگن نماز چیه؟ تاج سر عبد هستش، نماز تاج سر هست اونجا. به به، و نورن علا وجه، نور چهرش هستش، نور چهرش هست. کسایی که با غیر شیعیان، با غیر مؤمنین، با غیر مسلمین سر و کار دارن، خودشون درک میکنن که در چهره مؤمنین، در چهره شیعیان یه نوری وجود داره که در بقیه چهره ها وجود نداره. شما وقتی یه شیعه رو میبینید، میبینید تو عمق کفرستان یه شیعه رو میبینید، این کنارش یه آرامش، یه نورانیت احساس میکنید. ولی سیاه‌پوستم هست تو صورتش چی داره؟ اصلا این نورانیت هستش. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مجتهدی رو. ایشون هر وقت که یک کسی میومد طلبه بشه، ما هممون هم که رفتیم طلبه شدیم، دیگران که بعد هم میومد طلبه میشدن، میگفتش که باید بیاید من اول چهرهش رو نگاه بکنم، و من صورتش رو نگاه کنم، اگر دیدم اون نور طلبگی، نور روحانیت هست قبول میکرد، اگر بیدید قبول نمیکرد. این روحانی که شهید مطهری رو دستور کشتن شهید مطهری رو دادن، مال گروه فرقان، یه طلبه بود دیگه اون که برای خودشون گروه تشکیل داده بودن. خدا رحمت کنه، گفت این اومد پیش من بیاد مدرسه ما ثبت نام کنه. من نگاش کردم گفتم نه، اینجا نمیخواد بیاد مدرسه ما، نه نورو داره دیگه. بعضی این نورو چیکار میکنن؟ تشخیص میدن، خوب تشخیص میدن که این نور تو وجودش هست یا نیستش. میفهمد که بعد نور چهره مؤمن هست و لباسن علی بدنه. به 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 به، لباس هست، یعنی اوریان محشور نمیشه. نماز چقدر آثار داره؟ و لباسن علی بدنه، این لباسن علی بدنه در واقع لباس ما اینجا هم هستش، یعنی نماز پوشش ماست اینجا دیگه. نماز در واقع لباس چیکار میکنه؟ در قرآن داریم همسران شما لباس شما هستن، هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. چجوری لباسه؟ اول از این ما رو از گزند حوادث چیکار میکنه؟ نجات میده. زن مدافع مرد هست در بلیات زندگی، مردم مدافع کی هست؟ زنه. ثانیاً زینت، لباس چیه؟ زینت هستش، لباس زیبا، آدم میپوشه زینته، همسر باید برای همسر زینت باشه، یعنی باید یه جوری باشه که هر کس دید بگه خوش به حال همسرت که یه همچین لباس زیبایی رو چیه؟ داره. شما باید برای همسراتون زینت باشید، همه سعی کنن برای همسرشون زینت باشن، ننگ نباشن، زینت باشن. هست لباس، پس ما اینجوری داریم. قرآن میفهمد و لباس و تقوا خیرون، تقوا هم خودش چیه؟ یه لباسه. نماز هم چیه؟ یه لباسه. یا نمازش نمیذاره الان، گفتن آقا فلانی نماز میخونه دزدی هم میکنه، پس من لباسش چی بوده؟ لباسش ضعیف بوده. حضرت فرمود این نماز قوی میشه، این لباس خوب میشه. ان صلاته تنهاه یوما ما. حضرت فرمود این نمازه بالاخره یه روز چیکار میکنه؟ نمیذاره دیگه این دزدی کنه، نمیذاره دیگه کار دیگه کنه. نماز یواش یواش زیبا میشه. مثل که شما نماز رو میخونی، از بچگی انسان شروع میکنه نماز میخونه، مثل اینکه داره یه لباس رو چیکار میکنه؟ میبافه، که کم کم میاد بالا، میاد بالا یه لباس چی میشه انشالله؟ یه لباس کامل میشه. من خیلی وقتا آدم که میخواد نماز بخونه و نماز بخونه خیلی از این کارا رو نمیکنه. خدا رحمت کنه. امام فرمود برید تو زندان ها نگاه بکنید، شما وقتی به زندانیا مراجعه میکنید ببینید که غالب زندانیا اهل نماز نیستن. همین نماز معمولی که مردم هم میخونن ها، همین نماز دست و پا شکسته، شما تو زندان برید اکثر زندانیا، چه اون موقع چه الان هم که 30 سال از انقلاب گذشته، شما برید نماز، ممکنه تو کارهای فرهنگی که قوه قضاییه انجام میده، خیلی ها من دیدم تو زندان نماز خون میشن. حالا اون که بحث دیگه ای هست، اونجا قاری قرآن میشن، حافظ قرآن میشن، کاری با این نداریم. ولی اینکه یک کسی سر از جنایت جرم در میاره، این چیه؟ این اوریانه که این کارا رو انجام میده و خود اوریانه یه جرمه. بنابراین این که حضرت امام فرمود سلام الله تعالی علیه که شما اکثر زندانیا نگاه کنید اهل نماز توشون نیست، ببینید در زندان ها چند نفر نماز خون هست، یه اصل هستش، یه اصله. شما تو دادگاه هم برید الان پرونده های طلاق رو نگاه کنید، برید تو دادگاه ها، نه طلاق، هر پرونده دیگه هم که نگاه کنید، میبینید که کمتر مال اهل نمازه. اونایی که اهل نماز هستن خیلی تو دادگاه و این جوجه ها پیداشون نمیشه. خب و لباسن علا بدنه، نماز پوشش ساتره، همینجا هم الان پوشش و ساتر هست. و سترن بینه و بین النار، نماز یک پوشش هست بین انسان و آتش، یعنی خداوند حیا میکنه، خداوند مانع میشه از اینکه کسی که نماز رو جذب کرده او رو عذاب کنه. در واقع نماز اینجا هم نمیذاره ما جهنمی بشیم. اگه کسی نماز نمیخونه، اگه کسی الان جهنمی میشه، گناه میکنه و معصیت میکنه با وجود نماز، یعنی نمازش کمکش نمیکنه. ویل لل مصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر نماز گذارا، کسایی که نمازشون اهل بیدقتی هستن در نماز. که ما واحد خیلی زحمت بکشیم، علت این که الان ما چند ساله داریم راجع به عبادت و نماز صحبت میکنیم این استش که قفلت ما خیلی زیاده. ما باید سالها هی بیاییم راجع به نماز بشنویم تا کم کم نمازمون چی بشه؟ خوب بشه، یه نمازی بشه که لباس کاملی بشه برای ما و به داد ما برسه، کمکمون بکنه انشاءالله. خب پس اگر حضرت میفهمد که نماز سترم بینه هو و بین النار، اینجا الان معلوم میشه که مثال قبلی توضیح دادم تو زندان ها چقدر نماز خون هست؟ کمه. بیشتر کسایی که میو سر از زندان و دادگاه در میارن نماز خون نیستن، نماز خون نیستن. اونایی هم که هستن و بازتر از دادگاه و زندان در میارن، اونا هم باز نمازشون چیه؟ ضعیف بوده. خب و حجتا بینه و بین رب جل جلاله، نماز حجت بین عبد و بین ربش هست جل جلاله. حجت هست یعنی چی؟ یعنی خدا امر به نماز کرده، ما هم نمازمونو خوندیم. یه خود شما گفتی نماز خون، ما هم نماز خوندیم، حالا کیفیتش بماند، بالاخره تو امر کردی بین ما. ولی همین در روایت هم داریم، ما بین الکفر و ایمان الا ترک الصلات، بین کفر و ایمان فاصله ای نیست مگر چی؟ ترک نماز. انسانی که نماز رو نمیخونه دیگه حجتی نداره، اصلا نمیتونه اقامه حجت بکنه، اصلا قابل اعتنا نیست. اگه نماز خون باشه بهش اعتنا میکنن، نگاه بهش میکنن، بررسیش میکنن، ازیابیش میکنن، میارنش توی دادگاه. اما اگه نماز خون نباشه تو دادگاه دیگه نمیارنش. یه سری منش کجا میره؟ جهنم. یه سری میره زندان، یه سری میره زندان، چون اصلا حجتی نداره. حجت یعنی دلیل، برهان، اینکه انسان بتونه حرفی بزنه، حرفی برای گفتن داشته باشه، بیاد اونجا بگه من یه حرفی برای گفتن دارم. حتی اگه مجرمم هستم حرفی دارم برای گفتن. شما ناکنی یه موقع یه کسی یه جرمی انجام میده حرف داره برای گفتن، میگه آقا من اگه این جرم مرتکب شدم مثلا این کاره نبودم، عصبی شدم، یه همچین حالتی، میاد دفاع میکنه ازش با اینکه جرم داره. قاضی هم میبینه که بابا این مجرمه ولی حرف برای گفتن داره، بعد حالا میگه بهش تخفیفی بدیم، ببخشیمش، از خودم خدمت کمتر زندان ببریمش، اینها اگه قرار اعدامش کنیم حبس ابدش کنیم، حجت داره، بالاخره میاد یه دفاعی از خودش میکنه. اما یه کسی که اصلا هیچ جایی برای دفاع نذاشته، خودش هم اول میرسه آقا من مقصرم، اعدامم کنید لطفا، اعدامش میکنه، خودش اقرار کرده دیگه، تمام شد، میانش دیگه اعدامش میکنن دیگه اونجا. خب مثل داستان همون بنده خدایی است که تو خواب رفیقش اومده بود، رفت اون خواب رفیقش بهش گفتش که چه خبر اونجا، گفت هرچی این آخونده گفته بودن دروغ بود، هرچی توی منبر رو شنیدیم دروغ بود. گفت چرا میگن دروغ بود؟ گفت میگفتن نکیر و منکر میان سوال میکنن اینجا، ما هیچی نمید، همونجور که مرده میگه سر بردن تو جهنم. این برای اینکه اصلا دیگه حرفی برای گفتن نداشته، نکیر موگه برای یک کسی میان که حرفی برای گفتن ارزیابی داره، وقتی که دیگه خلاصه نداره کجا ببره نشینه، همونجوری اصلا تالاپی میفته اونجا. و نجاتن لبدنهی من النار، ببین چقدر تکرار کرده اینا، یه جا فهمون سترم بینه و بین النار، یه جا فهمون نجاتن لبدنهی من النار، هر کی گفت چه فرقی داره؟ میفهمد که یه جا فهمون سترم بینه و بین النار، یه پوششیست بین شخص و آتش. اینجا میفهمد نجاتن لبدنهی من النار، نجات هست برای بدنش از جهنم. خب همون قبلی بود کافی بود دیگه، میگه بین او و آتش جلوگیری میکنه دیگه. خوبه، دلیل خوبی هست. ستر با نجات فرق داره، ستر یعنی پوششه، پوششه. تو پوشش اگه یادتون باشه گفتیم نماز کفارتون، اما قبلها کفاره یعنی میپوشونه، یعنی هست ولی میپوشونه. خب یعنی سترم به ننار، یعنی طرف ممکنه با نماز گناهی هم بکنه، اما این نماز بعدی دو رکعت بعد از گناه که میکنه، دو رکعت بعد از گناه مثلا بین نماز ظهر و عصر گناه کرده، بعد از نماز عصر غروب یه گناهی کرده، این که میره نماز مغرب و عشا رو میتونه بخونه، زنده هست، فرصت داره، میره اونجا میگه الرحمن الرحیم، بالاخره نماز تاثیر خودش رو چیه میگذاره و اون گناه قبلی رو چیکار میکنه؟ بله میپوشونه، گناه قبلی رو میپوشونه، کفارتون ستره. اما نجات نه، نجات اصلا خارج شدن از آتشه، یعنی اصلا مبتلا نمیشه، مبتلا نمیشه. این یه قسمت جواب هست، یه قسمت دیگه هم داره. پس نماز دو کار میکنه، اگه گناه کردی گناه تو میپوشونه، نمیذاره آتیش اثر بذاره، آتیشو داری اثر نمیذاره. یه کار دیگه نیستش که اصلا نمیذاره تو گناه بکنی، نجاتن من النار. ولی یه چیز دیگه هم هست که خیلی مهمه، تو قرآن هم داریم اینو. نه نه، تنهاش همون نجاته دیگه. نه ببین، کلمه بدن اومده اینجا، نجاتن لبدنهی من النار. از این کلمه بدن شما متوجه یه چیز دیگه میتونید بشید. یعنی چی؟ ما تو جهنم آتشی داریم که روح رو میسوزونه، یعنی غیر از آتش دنیا هستش، غیر از آتش التی تتل و علل افعده، خدا رحمت کنه امام. فهم فرق بین آتش جهنم و آتش دنیا این است که آتش دنیا روح رو نمیسوزه، بدن رو میسوزونه، ولی آتش جهنم روح رو هم میسوزونه. تتل یعنی مسلط به روح میشه. دیدی خودت یه وقت میگی من سوختم، خیلی از این حرف آتیش گرفتم، این بدن آتیش گرفته، روح میسوزه. پس اون شخص آتیشی تولید کرده تو وجود تو که روح تو رو داره میسوزونه، بدن تو نمیسوزونه. و جوازن علی الصراط. به 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 به، نماز جواز بر صراط هست. اصلا راش نمیدن صراط که بخواد بیاد رد شه، همونجا میسوزه، ولی نماز جواز صراط هستش، تو بیاد رو صراط. و مفتاحن للجنه، کلید بهشت هست. و محورن لحور العین، مهریه حور العین هست. نماز مهریه چیه؟ یعنی اصلا مثل اینکه الان میگن آقا یه نفر مسلمان با یه دختر مسیحی نمیتونه ازدواج بکنه، به کافر نمیتونه ازدواج بکنه، درسته؟ اصلا ازدواج نمیتونه، بخوانم ازدواج کنم ازدواج نمیتونه بکنن. چرا؟ چون عقیده هاشون با هم فرق میکنه، ازدواج پیوند صورت نمیگیره، این پیوند صورت نمیگیره. اونجا اصلا اینکه انسان بخواد با موجودات بهشتی ارتباط برقرار بکنه، ارتباطش این است که باید چی باشه؟ مهریش چیه؟ مهریش نمازه. باید اهل نماز باشه که بتونه با موجودات بهشتی ارتباط برقرار کنه. ببین اینا یه باطن داره ها، فکر نکنید اونجا مثلا میگم مهریه، شما میگه آره بیانیم دو سال نماز برات میخونم اینم مهریه. این حرفا نیست اونجا. این میخواد به شما بگه شما اساساً بدون نماز محرمیتی با بهش نداری، با هیچ چیه بهش محرمیت نداری، نه فقط با حوریش، با هیچ چیش محرمیت نداری. اصلا نمیذارن کسی اون طرفو پیداش بشه، همون که خدا حضرت فرمود، همون که من عرض کردم، کلا یه سر میرن طرفو جهنم دیگه، اصلا دادگاه هم نمیبرنش، یه سر همون میره جهنم. بنابراین سنخیت با بهشت تو نماز وجود داره. انسان هیچ چیزی ما نداریم جای نماز رو بتونه بگیره، هیچ چیز، یعنی فقط نماز هست که میتونه بین انسان یه شروع سنخیت، شروع راه رفتن، شروع پیوند و برقرار کردن با بهشت، همون نماز هستش. و ثمنا للجنه، قیمت بهشته. شما بهشت بخری نماز داره. چی بهشت بیشتری داره؟ کسی که نماز بیشتر و باحال‌تر و با کیفیت تری داشته باشه، بهای بهشت هستش. خب ادامه برنامه انشاءالله این قسمتی که میخوایم توضیح بدیم یه مقدار معنویتر و حساستر هستش، بذاریم برای ساعت بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.